اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أعلى الله مقامه ورفع في الخلع علامه، فإذا نظرنا إلى هذا العالم رأينا هذا مقامين، مقام الأفلاك الذي هو مقام المتحركات والفبائل والممدات، ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات. ولما كان كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه، يعني نفسه من حيث الأعلى فعل العالي في إيجاد نفسه من حيث الأسفل، كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر، والعناصر حيث أثريته، مع أن الحيثين ساريان في الكل، إلا أن حيث الأثرية خفي في الأعالي والغالب عليها الفعلية، وحيث التأثير خفي في الأسافل والغالب عليها الأثرية والمفعولية. فالأفلاك جهات الرب جل شأنه ومترجمات إراداته الملكوتية الغيبية في الملك والشهادة، ومنبعات عن محابه تعالى شأنه ومشياته ومراضيه ومطالبه من عباده للعناصر، وحججه على العناصر الظاهرة لها بلباس الجسمانية القائلة لها أنا بشر مثلكم يوحى إلينا أنما إلهكم إله واحد. فرمود على الله مقامه. پس چون نظر کردیم به سوی این آدم، دیدیم این آدم را صاحب دو مقام، مقام افلاک که همان مقام حرکت کننده هاست و مقام فاعل هاست و مقام مدد رسان هاست، مقام دوم مقام عناصر است که مقام ساکن ها و مقام مفعول ها و مقام مدد طلب کن هاست، و چون که هر اثری در نزد مؤثر خودش مخلوق به نفس است، یعنی نفس اون اثر از جهت اعلا فعل عالی است در ایجاد نفس خودش از جهت اسفل. پس بودن افلاک جهت تأثیر مؤثر و عناصر جهت اصلیت مؤثر، با وجود این که این دو حیث در هر شیئی جاری هست، مگر این که حیث اصلیت در مقامات بالا مخفی است و غالب بر مقامات بالا حیث فعلیت است، و حیث تأثیر و مؤثر بودن در مقامات پایین مخفی است و غالب بر مقامات پایین حیث اصلیت است و مفعولیت. پس افلاک جهتهای خدای جل شأنه هستند و مترجمان اراده های ملکوتی غیبی خدای تعالی هستند برای ملک و شهاده، خبردهنده هستند از آنچه که محبوب خداست، از آنچه که مشیت و مرضی و مطلوب خداست برای عناصر، یعنی افلاک اراده های الهی را به عناصر میرسانند، و حجتهای خدا هستند بر عناصر، ظاهر شدند بر عناصر به لباس جسمانیت، گفتند به عناصر که ما هم بشری هستیم مثل شما، القائلة لها انا بشر مثلكم، جا به جای انا بهتر هست انا بخوانیم چون از زبان افلاک و جمعه، ما هم بشری هستیم مثل شما که وحی می شود به سوی ما، وحی توحید، یعنی فرق ما با شما در جسمانیت نیست، فرق ما با شما در وحی توحید، در روح توحید که به ما تعلق گرفت و و به شما تعلق نگرفته. از اینجا درس جدید انشاءالله آغاز میشه. اصراری که من دارم عرض میکنم، خوب ملتفت باشید که این نظری که عرض میکنم نظر عمومی است. از این نظر مردم چنین خیال میکنن که خیلی نظر دقیقی، محکمی، خوبی است و اسهای دیگر بر سرش میگذارن که این نظر وحدت بینه در کثرت است و آب و تابش میدهن. شما دقت کنید که آخرش هیچ توش نیست، هیچ به چنگ نمی آید، الا اینکه کسی که دارای این نظر باشد به جاش استعمالش می کند. پس ببینید که هر چیزی که عمومی دارد، الا اینکه کسی که دارای این نظر باشد به جاش استعمالش کند. پس ببینید که هر چیزی که عمومی دارد در خصوصیات چند، مثل عموم انواع، برای افراد خودش، هر یکی از افراد اسم حد آن نوع برایشان صادق است. زید انسان است، عمر هم انسان است، بکر هم انسان است. حالا این نوع عموم دارد نسبت به افراد، پس اختصاصی به زید ندارد، چرا که عمر هم دارد. پس این امر عام را دقت کنید هیچ توش نیست. فرض کنید که اسمی از خدا و پیر و پیغمبر نبریم. ببینید هر جنسی از مخلوقات که افراد عدیده باشند، لا محاله نوعی برای آن افراد هست. هی من اصرار میکنم و باز شما خیال میکنید بلکه چیزی توی اینها هست. اگر انسانی، زیدی، امری، بکری، خالدی پیدا شد، لا محاله امر عامی میبینید که هم در زید است، هم در امر، هم جمادات، همه جمادات، جماد اسمشان است، برای اینکه جمودی دارند و آن جماد مطلق اسم خودش را، حد خودش را داده به جمیع جمادات و هیچ آن جماد مطلق یکی از اینها نیست، چنان که غیر اینها نیست. حالا چنان که عین اینها نیست، جماد مطلقی که نه عین اینهاست نه غیر اینها، همه حاکی و راوی از او هستند. سنگریزه جمودی دارد، سنگ بزرگ هم جمودی دارد، همه حاکی هستند که جماد مطلق هست که صدق می کند بر این سنگریزه و آن سنگ بزرگ و بر آن کوه و آن جماد مطلق نه به آن صورت کوه هست نه و نه به صورت آن سنگریزه. خب مطلب ما در ادامه همون بحث وحدت وجوده. بزرگوار دارن تحقیق می‌فرماد نظر وحدت در کثرت را، نظر وحدت بینه در کثرت را، که چه شأنی داره، اصلا صاحب شأنی هست یا نه، آیا ارزشی داره یا نه، و تحقیق می‌فرماد که جای این مقام را بزرگوار ثابت بکنه. قبل از اینکه درس شریف را تا اینجایی که خوندیم شرحش را آغاز بکنیم، یک مسئله کلی هست در علم منطق. منطق را ریشه منطق، علم منطق از یونان است، از شخصی به اسم ارسطو که اسمش را شنیدید. خلاصه اینها در اون زمانی که زمان بین حضرت موسی و حضرت عیسی و نبی ناب آله و علیهم السلام بود، اینجور بود که علم منطق را جمع آوری کردن. خود علم منطق ریشه علوم از اهل حق، از انبیاء علیهم السلام. سید مرحوم علالله مقامه یک جایی مسائل را تفسیر می فرماد ریشهش از انبیاء علیهم السلام، ولی چون اینها از نظرات خودشون، از عقود ناقص خودشون در این علوم دخل و تصرف میکردن، لحاظا این علوم خیلی از مطالب غیر واقعی داره. حتی همین علم منطق خیلی مطالبی داره که غیر منطقی هست و به خصوص این بزرگوار علالله مقام رد میفرماد. اصل تمام علوم، خواستگاه تمام علوم نزد محمد، آل محمد علیه السلام. حتی در جای می فرماید که ای کاش که این علوم را نخوانده بودید و متبادر به ذهن هاتون نشده بود. چون وقتی انسان یک غلطی را، یک مطلب اشتباهی را خلاصه متبادر به ذهنش میشه، باش انس میگیره، سخته که از اون مطلب، از اون عادت اشتباه دست برداره. یکی از علوم هم همین علم منطقه. گفتیم که از زمان ارسطو شروع شد، به اینها میگن که خلاصه حکمت مشائی. حکمت مشائی اگر شنیدید منظور همین ارسطو هست، چون این موقع درس دادن راه میرفت و درس میداد، بهش میگن حکمت مشائی. و در مقابل این حکمت دیگر ایجاد شد به اسم حکمت اشراقی، که البته ریشه همون هم حکمت مشائی بود، توضیحات داره، ولی در تاریخ هست، تاریخ علوم هست. علم منطق از یونان آغاز شد، خاصگاه علوم از انبیاء علیهم السلام، ولی درش اشتباهات متعدد داره. یکی از مسائل علم منطق که تقریبا اشتباهش کمه این هست که کلیاتی دارن به اسم کلیات ایساقوجی. ایساقوجی هم باز یکی از یونانیون هست که ایساقوجی مقدمات، یکی از یونانیون این کلیات را وضع کرده به اسم کلیات ایساقوجی. ایساقوجی یعنی مقدمات، مقدمه اشیا را میگن ایساقوجی. میگه که در علم منطق ما 5 تا مسئله داریم به اسم کلیات ایساقوجی که بهش میگن جنس، نوع، فصل، عرض عام و عرض خاص. این معنی هاش را بدانید، چون در درس بعضی به مطالب اینجا اشاره میفرماد، لازم هست که معانیش را انشاءالله بدانیم. جنس یعنی یک کلی که بر افراد زیادی صدق میکنه، بهش میگیم جنس. مثل جسمی که صدق میکنه بر گیاه، بر حیوان و بر انسان. به این کلی که بر تمام افراد صدق میکنه میگیم جنس. نوع، هر کدوم از جنس ها به انواع متعدد تقسیم میشن، به واسطه فصل ها به انواع تقسیم میشن. فصل اون خصوصیت ذاتی هست که جنس را به نوعهای متعدد تقسیم میکنه. جنس مثل جسم، انواع مثل گیاه، مثل حیوان، مثل انسان، همه اینها جسمن، بدن ظاهرشون جسمه، ولی نوعشون با هم فرق میکنه. یک نوع جمادن، یک نوع گیاهن، یک نوع حیوانن، یک نوع انسان. پس اون خصوصیت ذاتی که هر کدوم از اینها دارن، که اون خصوصیت ذاتی اینها را از دیگر افراد جدا میکنه، به این میگیم فصل. فصل باعث میشه یک جنس به انواع متعدد تقسیم بشه. مثلا گیاه فصلش چیه؟ چه خصوصیت ذاتی گیاه داره که باعث میشه از جماد جدا بشه؟ گیاه را میگن جسم نامی، جسمی که رشد میکنه. پس رشد کردن باعث میشه گیاه از جماد چیه؟ جدا بشه. باز حیوان چه خاصیتی داره که مثلا از گیاه جدا میشه؟ حیوان جسمی هست حس کننده، جسم حاس مدرک، جسم درک کننده. باعث میشه که این حیوان، این فصل حیوان این هست که درک میکنه، حیوان از گیاه جدا بشه. انسان چه فصلی داره که از حیوان جدا میشه؟ نطقه. انسان سخن میگه، حیوان این خاصیت را، این خصلت را نداره. پس فصل انسان از حیوان میشه نطق، میشه جسم نامی مدرک ناطق، میشه اسمش انسان. پس هر خاصیت ذاتی که یک نوعی را از نوع دیگر جدا میکنه اسمش را چه میگذاره؟ منطق، فصل. پس جسم و پس جنس و فصل و نوع. یک عرض عام هم داره، یک عرض خاص هم داره. عرض عام را میگه اون ویژگی که یک جنسی داره، ویژگی که یک جنس داره، چند تا نوع داره میگه عرض عام. یک ویژگی که یک نوع خاص داره را میگه عرض خاص. مثلا حیوان و انسان عرض عامش چیه؟ راه رفتنه. عام در میان انسانه و حیوان، هم حیوان راه میره هم انسان راه میره، به این میگه عرض عام. عرض خاص چیه؟ عرض خاص یک خصوصیتیه که انسان ها دارن ولی همه شو ندارن، ولی این خصوصیت مخصوص انسان هاست، اگرچه همه ندارن. مثل شعر گفتن، شعر گفتن عرض خاصه برای انسان. ما اینجا با عرض عام و عرض خاص کاری نداریم، اینجا ما با جنس و فصل و نوع کار داریم. خب پس یک کلی که بر افرادی صدق میکنه اسمش را نوع میگذاریم، اگر کلی وسیع تر باشه اسمش را جنس میگذاریم. پس نوع میشه اون کلی که بر یک سری از افراد صدق میکنه. از اینجا حالا مبحث ما شروع میشه. میفرماد که این چشم وحدت بین هیچ ارزشی، هیچ شأنی، هیچ مقامی نداره. اینجا اسفاد میفرماد بزرگوار. حکمت الهی، مبنای حکمت الهی بر اینه که خدای متعال هر جا که چند فردی را خلق میکنه یک کلی بر این افراد صدق میکنه. خدا زید را و عمرو را و بکر را خلق بکنه، بر اینها چه کلی به اسم کلی صدق میکنه؟ زید و عمرو و بکر اسم کلیشون چیه؟ انسان. انسان هم بر زید صدق میکنه، هم بر ان، هم بر بکر. اگر خدا هیچ انسانی را خلق نمی کرد ما یک کلی به اسم انسان داشتیم؟ نه. پس کلی، وجود کلی بسته و محتاج به این هست که خدا جزئی ها را، افراد را خلق بکنه. وقتی افراد خلق میشه در ضمن خلق افراد اون کلی هم خلق میشه. درست شد؟ حالا یک مثال دیگه میزنیم. فرض کنیم که خدا، مثلا خدای متعال، اصل را و گوسفند را و مثلا شیر را خلق کرده باشه، اینها در چه نوعی، در چه کلی با هم شریکن؟ حیوان. پس حیوان یک کلی هست که بر این افراد صدق میکنه. همه جا همین جوره. پس یک کلی که بر افراد صدق میکنه اسم این میشه کلی. که کلی خلق میشه وقتی افراد خلق بشه. حکمت الهی این هست وقتی افراد خلق میشن کلی بر اینها صدق میکنه، اون کلی در ضمن این خلقت افراد خلق میشه، کلی خلق میشه. درست شد؟ میفرماد که این کلی، این نظر وحدت بین هیچ ارزشی نداره، چون صوفی اسم این کلی را خدا میذارن. اسم این کلی را، اسم این مطلق را چه میذارن؟ خدا میذارن. از بیچارگی و بدبختی شده. بزرگوار میخواست ثابت بفرماد آقا این کلی را، این چشم وحدت بین را الاغ هم داره. وقتی به الاغ یک جا یک یونجه نشان بدی، یک علفی نشان بدی، توی آمریکا هم ببری، توی اروپا هم ببری، توی آفریقا هم ببری، علف را میدانه چه شیء هست، دیگه میشناسه. یک بار بهش آب را نشان بدی، آب مطلق را میشناسه. پس این چشم وحدت بین را الاغ هم داره. این هیچ شأنی و ارزشی نداره. درباره این کلی، درباره این مطلق و افراد این کلی و افرادشه. اینجا میخواد بزرگوار پوست مسئله را بکنه. خیلی مسئله مهمی هست و خیلی خلاصه نکته های زیبایی داره که از اینجا هم استخراج میشه. هیچ آن جماد مطلق یکی از اینها نیست چنان که غیر اینها نیست. حالا چنان که عین اینها نیست، جماد مطلقی که نه عین اینهاست نه غیر اینها، همه حاکی و راوی از او هستند. سنگ نیز جمودی دارد، سنگ بزرگ هم جمود دارد، همه حاکی هم که جماد مطلقی هست که صدق می کند بر این سنگ ریزه و بر آن سنگ بزرگ و بر آن کوه. و آن جماد مطلق نه به آن صورت کوه هست نه به صورت آن سنگ ریزه. اگر ذات جماد مطلق به صورت کوه عظیمی بود، آن وقت آن سنگ ریزه باید جماد نباشد. چنان که کوه عظیم اسمش عظیم است، سنگ ریزه هم اسمش صغیر است. پس جماد در حد ذات خودش مصور به صورت بزرگی و کوچکی نیست. این را وقتی علما تعبیر می آرند می گویند منزه است، مقدس است، قدوه و صبوه براش می گویند. پس جماد مطلق منزه است از صورت بزرگی و کوچکی. پس هم در صورت بزرگ پیداست، هم در صورت کوچک. هم کوه حاکی و راوی و نماینده اوست و هم سنگ. حالا که یافتیم و هم سنگ ریزه، حالا که یافتیم جماد مطلقی هست و مقید به قید هیچ جمادی نیست، از این جهت که او در ذات خودش مقید به قید هیچ سنگریزه جمادی نبوده، از این جهت که او در ذات خودش مقید به قید هیچ سنگریزه جمادی نبوده، در همه جا واضح هست، ظاهر است. حالا دقت کنید انشاءالله، اینجا مطلب ما اینجاست، مطلب ما اینجا شروع میشه. حالا دقت کنید انشاءالله، حالایی که حالاتش این هست، حالا که چنین است، آیا این جمادات را او ساخته؟ سوال ما اینه، آیا این جمادات را او ساخته؟ آیا این کوه و دشت و این جمادات را آیا جماد مطلق خالقشان است؟ آیا جماد مطلق رازق آنهاست؟ و آیا جماد مطلق شخصی است عالم، شخصی است حکیم، نشسته تدبیر کرده که دانسته که اینها بعضی کوه میخواهند، بعضی سنگریزه میخواهند، پس جماداتی بسازیم که به کار خلق بعد بیاید؟ خب چه میفرماد؟ میفرماد اول نظر وحدت بین در کثرت را توضیح فرمود. آقا در سنگریزه، در کوه، در سنگ بزرگ، در سنگ کوچک، در تمام اینها، یک در تمام این افراد یک کلی داریم به اسم چی؟ جماد، جماد مطلق. بر سنگ صدق میکنه، بر سنگ ریزه صدق میکنه، بر کوه صدق میکنه به اسم جماد مطلق. خب این را آقایان صوفیه، چون به هر چیز وحدتی و هر چیز مطلقی اسمش را خدا میگذارن، این را اسمش را گذاشتن خدا. آیا جماد مطلق کوه را ساخته؟ جماد مطلق سنگریزه را ساخته؟ آیا جماد مطلق عالمه، حکیمه، قادره؟ گفتیم حکمت الهی اینه هر جا چند فردی که خلق میشن، در ضمن این افراد یک کلی هم برای اینها خلق میشه. این قاعده حکمت خلقت. جماد مطلق یعنی چه؟ یعنی یک کلی که نه علم داره، نه حکمت داره، نه قدرت داره و وجودش وابسته به این جزئیات و مقیدات. این تعریف جماد مطلق، این تعریف خداست. یک چیزی که نه علم داره، نه قدرت داره، نه حکمت داره، نه وجودش را مال خودشه، محتاج به دیگری است، این تعریف خداست. این خالق جماداته؟ نه، مطلب واضحه، مطلب خیلی واضحه. برای ما الحمدلله خدا این توفیق را داده قبلا مطالب کثیف را، نجس را نخواندیم. اول خدا، این منت خدا بر ماست و حجت خدا بر ما خیلی بیشتره. خدا بر ما منت گذاشته. منت با نعمت فرقش اینه که نعمت را باید درخواست بکنی بهت بدن، منت را درخواست نکرده بهت میدن. خدا به ما منت گذاشته. به همین آسانی الان فهمیدی چقدر مردم بیچاره ها عمرشون را ضایع میکنن، چقدر خسته میکنن فکرشون را، ذهنشون را، عمرشون را، آخر هم آخرتشون را به باد بدن. پس این جماد مطلق تعریفش چیه؟ یک کلی که بر سنگ و کوه و مثلا سنگ ریزه صدق بکنه، محتاج به وجود اینهاست وجودش، نه علم داره، نه قدرت داره، نه حکمت داره، نه تدبیر داره. این تعریف خدا نیست. یه بچه 15 ساله کمتر، بچه 10 ساله ممیز هم این را میفهمه. ببینید مطلب را که با وجودی که وقتی بیان میکنی، جماد مطلق را در آن واحد، در مشرق هست، در مغرب هست، حالا کوه اینجا باشه، کوه اورست باشه، همه اینها در تحت یک کلی به اسم جماد مطلق. در مشرق هست، در مغرب هست، در آسمان هست، در زمین هست، همان وقت در جنوب هست، در شمال هست و حد او و صورت او برای همه جمادات هست. معذالک هیچ یکی از این جمادات نیست، یعنی کلیه، یک فردی نیست، کلیه این هاست. پس داخل همه این جمادات هست. لا که دخول شیء فی شیء، به جهتی که محدود به حد اینها نیست، خارج از همه این جمادات هست، لا که خروج شیء عن شیء، به جهتی که محبوس به صورت هیچ که از اینها نیست، خارج از اینها نیست، به جهتی که جای دیگر نیست. با وجودی که چنین است، آن جماد مطلق، آن قادری که بتواند این چیزها را سر جای خود بگذارد نیست، کلی مطلق، ولی آن جماد مطلق، آن قادری که بتواند این چیزها را سر جای خود بگذارد نیست. کلی چیه؟ این کلی عاجز، ضعیف، نه علم داره، نه حکمت داره، نه تدبیر، هیچ نداره. به شرطی که دقت کنید خیلی آسان است. پس فکر کنید ببینید جمیع این جمادات حاکی و راوی از آن جماد مطلق هم. پس تو مگو من از کجا آن جماد مطلق را به دست بیارم، از کجا بدانم او حکیم است، عالم است، قادر است، رؤوف است، رحیم است. این حرفها را بگذار برای فقها. جمیع جمادات پیش چشمتان است. بدن خودمان جمادیتی دارد، همینجا جماد داره، همینجا مطالعهش میکنیم، میفهمیم آن سنگ آدم نیست، قادر نیست، حکیم نیست. خدای ما دستور العمل داده، میگوید آنهایی را که بت میپرستند که تو میروی سجده میکنی این بت را، ببین آیا این چشمی دارد که ببیند، آیا این چشمی دارد که ببیند تو را که خضوع پیش او میکنی، آیا این گوشی دارد صدات را بشنود؟ حالا که چشم ندارد، گوش ندارد، چرا میروی بت پرستی میکنی؟ ببین که دلیل عقلی است خدا اقامه میکند و حجت را تمام میکند. پس تمام این جمادات همه حاکی و راوی از جماد مطلقند. پس مگو آن جماد مطلق را من از کجا بیابم که حکیم است. در این جمادات نگاه کن، هر طور اینها هستند او همین طور است. وقتی بخواهی بدانی نوع انسان چطور چیزی است، نگاه در افراد انسان کن. وقتی زید را میبینی که زنده است، حرف میزند، حیات دارد، بدان نوع انسان هم همین طور هاست. جمیع انواعی که هستند، ظهورات آن حکات و روات و مبین آن عالی هست. یعنی از افراد کلی ها را می شناسیم، مطلب واضحه. پس حالا آن سنگ را می بینیم چشم ندارد، گوش ندارد، قدرت ندارد، قادر نیست، علم ندارد، عالم نیست، خلقت آسمان و زمین نمی تواند بکند، خالق خودش نمی تواند باشد. پس با وجودی که جماد مطلق در حال واحد هم در مشرق است، هم در مغرب است، هم در اینجاست، هم در آنجاست، عالم نیست، قادر نیست، حکیم نیست، خدا نیست، و شما متشخص‌تر از آن جماد هستید، به جهتی که شما عقل دارید، جمود ندارید، قدرت دارید، تصرف در آن جماد می‌کنید، او تصرف در شما نمی‌تواند بکند. پس این نظر نظری است که بدانید بادی ندارد. نظر نظری است که بدانید بادی ندارد مگر وقتی یاد بگیرید آنجایی که جاش است جاری کنید. پس نظر وحدت در کثرت فرمود هیچ ارزشی شأنی نداره. صوفیه چه میگن؟ صوفیه میگن که مادت المواد، اون جنس عالی، جسمه، جسمه، جسم نامی میشه گیاه، جسم مدرک، نامی مدرک میشه حیوان، جسم نامی مدرک ناطق میشه انسان. میگن همینجور انسان باز یک جسم یک ترقی میکنه میشه نبی، نبی یک جسمی ترقی میکنه میشه مثلا حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. این جسم از همه چیز عاجزتر، از همه چیز فقیرتر، از همه چیز جاهلتر. آیا این خداست؟ این خداست، اسم این خداست، این مدبره، این حکیمه، از روز اول خلقت عالم این نظر وحدت وجود، خلاصه شیطان این نظر را، این نظر ابلیسه که با این خواست خدا برای مردم درست کنه. از اون روزی که میگن به قابل بت پرستی یاد داد، این نظر وحدتی این مال ابلیس هست تا وقتی که دجال بیاد. میفرماد وقتی دجال هم ظهور میکنه میگه انا ربکم الاعلی، به نظر وحدتی هم چه ادعایی میکنه، انا ربکم الاعلی میگه، بزرگ تصوفه. همین نظر در علم جدید، نظر تکامل، نظریه تکامل که منتسبه مثلا به این ملعون داروین، پدر بزرگ این صوفیه در میان نصارا، وحدت وجودیه. در تاریخ زندگی شا بخوانیم چه میگه این؟ میگه همه چیز، سرآغاز همه چیز از جسم شروع شد، از جماد تکامل کرد. حالا مثلا تکاملش در دریا بود، اینا میگن در خشکی بود، هر کی در هر جا بوده میگه تکامل کرد، همینجور تبدیل شد، مثلا یک شقش گیاه شد، یک شقش حیوان شد، حیوان هی تکامل کرد، تکامل کرد، شد انسان. پس تمام بدبختی ها از نظر وحدت وجوده. خب این جسم، بدبخت این جسم، مگر خودش میتوانه که چیزی را که فاقد نداره برای خودش ایجاد بکنه؟ مگر فاقد میتوانه واجد بشه؟ این حرکت جوهری که مثلا ملا صدرا میگه که جوهر حرکت میکنه، آیا مثلا آیا عقل این را شهادت میده که یک فاقدی واجد بشه، بتوانه از یک حالت به حالتی که نداره منتقل بشه؟ تمام اینها ریشش، خاصگاهش در نظریه وحدت وجوده. خب پس تا به اینجا بزرگوار فرمود این جماد مطلق نه علم داره، نه قدرت داره، نه حکمت داره، نه تدبیر داره، این جسم مطلق هیچ نداره، این خدا نیست، این ضد خداست، صفات این ضد خداست، این که انهو مقام عدم داره، مقام جهل داره، مقام نیستی داره. از اینجا به بعد حالا میخوایم خدا را تعریف کنیم. خدا یعنی چه؟ جاش آنجاست که قادر علی اطلاقی هست. خدا را تعریف میکنیم، قادر علی اطلاقی هست که له الاسماء الحسنا، باید او را در اسمهاش ببینی. پس این جمادات خلق هستند، مطلقشان هم خلق است، مطلقشان خدا نیست، و این راهیست گم شده صوفیه، این راهیست گم شده، یعنی راه انحرافه صوفیه، این راه را دست گرفتن به جهتی که نگرفتن از انبیا، یکی رفت از سنی گرفت، یکی رفت از منی گرفت، منیش رفت از سنیش گرفت، سنیش از گبرش گرفت، چون از انبیا نگرفتن افتادن در جایی که خلاصی براشان نیست. وقت خلق اعظمی که مقید به قید کسرات نیست دیدن، این را خدا اسم گذاردن، حقیقت خلق را خدا اسم گذاردن. شما فکر کنید ببینید هر جا عددی چند هست، لا محاله واحدی بالای آن معدودات هست، او معلوم است احاطه دارد به اینها، اینها محاط اویند، همه ظهورات و حکات و روات او هستند. می فرماید این نوع خلقت خداست که هر جا خدا افرادی را، مقیداتی را خلق می کنه، در ضمن این افراد کلی اینها را هم خلق می کنه، کلی محتاج به این افراده، اینها خلق خداست، خلق عاجز، خلق جاهل خداست. خدایی که تعریف می کنیم چه خداییه؟ خدایی که به همه هستی میده، خدایی که به همه فعلیت میده، خدایی که به نیستی ها هستی میده، به فاقد ها چیزهایی میده که اونها فاقدش بودن، قادر علی الاطلاق، عالم علی الاطلاق، حکیم علل اطلاق این تعریف خداست، این خدای به حق، خدای خالق آسمان و زمین. انشاءالله باز بقیه مطلب را در جلسه آینده بخوانیم. صلی الله علی محمد و آله.